والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 16.
و ان نتقرب الیک فی من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا به من الذنوب و تعصمنا فیه مما نستأنف من العیوب حتی لا یورد علیک احد من ملائکتک الا دون ما نورد من ابواب الطاعت لک و انواع القربت لک. اللهم
پروردگارا به ما توفیق ده تا آنقدر اعمال پاک و صحیح را نزد تو آریم که به واسطه آن ما را از آلوده شدن به گناه پاک کنی و از گرفتار شدن مجدد به عیوب بازداری، تا آنچه ملائکی تو از طاعت و موجبات قرب به حق نزد تو می آورند از آنچه ما می آوریم کمتر باشد. لزوم توجه به تمام فرصتها. امام سجاد علیه السلام در دعای آغاز ماه مبارک رمضان ابتدا زبان به حمد و ستایش الهی گشودند، سپس از خداوند درخواستهایی داشتند که اولین درخواستشان به نماز و عبادت این ماه شریف مربوط بود. بخش دوم به وظایف مالی و صله رحم، دادن صدقات و زکوات مربوط بود. بخش سوم به وظایف انسان در معاشرت با دیگران مربوط بود که به اهم آنها و به خصوص آنهایی که از آنها غفلت می شود توجه کردند و توفیق انجامش را از خدای متعال خواستند. حضرت در این بخش توفیق انجام بهترین اعمال را از خداوند درخواست دارند. نکته قابل توجه در این فرازهای دعا آن است که حضرت می توانست در یک جمله از خداوند تقاضا کند که خدایا به ما توفیق ده تا بهترین اعمال را در ماه مبارک رمضان انجام دهیم. ایشان چنین نکردند و با تفصیل موارد تقاضا را ذکر و از خداوند درخواست کردند. شاید سر این نوع تقاضا آن باشد که انسان به وجود اعمال گوناگون در این ماه مبارک توجه پیدا کند و اولویت هر کدام را دریابد. به مواردی از اعمال هم که احیاناً از آنها غفلت می شود بیشتر توجه کند. بنابراین تفصیل موارد تقاضا خود مطلوب است. تأثیر و تأثر اعمال. یکی از مهمترین ارکان اعتقادی مسلمانان اعتقاد به معاد است، یعنی اعتقاد به روزی که یقیناً خواهد آمد و خداوند به حساب و کتاب همه اهل عالم در آن روز رسیدگی خواهد کرد. در نتیجه هر کس سزای اعمال نیک و بد خود را خواهد دید. در آیات شریفه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام بر این اعتقاد بسیار تاکید شده است. شاید صریح ترین و روشن ترین آیات قرآن درباره معاد که از محکمات قرآن است و تردید و ابهامی در آن وجود ندارد، این دعای آخر سوره زلزال است که خدا در آن فرمود:
و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
هر کس کوچکترین کار خیری انجام داده باشد آن را خواهد دید و هر کس کوچکترین کار بدی انجام داده باشد آن را خواهد دید. این اعتقاد عمومی و قطعی ماست و هیچ ابهامی در آن نیست. با این حال با مراجعه به قرآن کریم، روایات معصومان علیهم السلام و بیانات مفسران قرآن، مسائل دیگری نیز ذیل همین آیات و این قاعده کلی مطرح شده است که قابل توجه است. در نگاه اول ممکن است از آیه شریفه استفاده شود که انسانی که در طول عمرش هزاران کار خوب و هزاران کار بد انجام داده است، در عالم قیامت دائما در حال دیدن ثواب کارهای خوب و مجازات کارهای بدش است. یعنی انسان در بخشی از اوقات قیامت در حال دیدن پاداش کارهای خوب و بقیه آن در حال مجازات دیدن است، حالان که ظاهراً این گونه نیست. قیامت عالمی بی انتها و جاودانی است که نه دو بخش جداگانه برای ثواب و عقاب هر فرد دارد و نه ثواب و عقابهایش آمیخته به یکدیگر است. نکته دوم این است که اگر این قاعده کلی درست باشد، پس اعتقاد به توبه و بخشش گناهان چه جایی خواهد داشت؟ ما معتقدیم اگر توبه انسان قطعی باشد و با شرایطش انجام گیرد، همه گناهانی که انسان در طول عمرش مرتکب شده است آمرزیده می شود. بر اساس قانون توبه، حتی اگر شخصی در تمام عمرش گناه کرده و در آخر عمر واقعا توبه کرده باشد، تمام گناهانش بخشوده خواهد شد. اگر چنین است که هست، این اعتقاد با این قاعده کلی چگونه سازگار خواهد بود؟ به دلیل وجود چنین مسائل به ظاهر متعارض و متناقض، برخی سطحی‌نگران گمان بردند قرآن دارای اختلاف و تناقض است، حالان که چنین نیست. با دقت بیشتر و نگاهی ظریف‌تر به ابعاد گوناگون مسئله در خواهیم یافت که وجود چنین اختلافات و تناقض‌های مهمی اساساً منتفی است. بدون شک هر کسی در قیامت هم تمام اعمال نیک و مقبولش را خواهد دید و هم تمام گناهانی را که آمرزیده نشده باشد. اما نوع ارتباط بین اعمال خوب و بد انسان ویژه است. آیات شریفه قرآن این ارتباط ویژه را بیان داشته است. در یک جا می فرماید:
من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فأولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله.
کسانی که اهل توبه باشند و ایمان آورند و عمل صالح داشته باشند، خداوند با تبدیل کردن گناهانشان به نیکی کارشان را جبران می کند. در آیه دیگر به این حقیقت چنین اشاره کرده است:
این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم.
اگر از گناهان بزرگ اجتناب کنید، ما نیز آن را با پوشانیدن گناهان کوچکتان جبران می کنیم. بنابراین خداوند متعال با تأثیر گذاردن برخی اعمال بر برخی دیگر، خود آن اعمال و آثارش را خنسا می کند. هم در آیات شریفه قرآن و هم در بسیاری از روایات معصومین علیهم السلام از این نوع اعمالی که از هم تأثیر می پذیرند و هم دیگر را خنسا می کنند، تحت عنوان حبط و تکفیر یاد شده است. مثلا ایمان، توبه، عمل صالح، برپا داشتن به موقع نماز و اموری از این قبیل نه تنها باعث از بین رفتن و بی اثر شدن برخی اعمال بد و گناهان می شود، بلکه به یک معنا بدیها را به خوبیها و حسنات تبدیل می کند. در مقابل شرک و کفر، ارتداد، در نظر داشتن دنیا به جای رضای خداوند، بی احترامی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نفاق، اذیت کردن و منت گذاشتن بعد از انفاق و صدقات باعث حبط و بی اثر شدن اعمال نیک می شود. چه اعمالی می تواند بر اعمال دیگر اثر گذارد و آن عمل یا آثارش را از بین ببرد؟ کدام اعمال خوب میتواند اعمال بد را از بین ببرد؟ کدام اعمال بد میتواند آثار اعمال خوب را از بین ببرد؟ این سوالات در میان علمای مسلمان به ویژه متکلمین محل تضارب آراست. برخی از علما و متکلمین اهل سنت معتقدند هر عملی که انسان انجام می‌دهد عمل گذشته و آثارش را از بین می‌برد. مثلا اگر فرض کنیم یک نفر دائما در حال انجام کارهای خوب و بد است، هر کار خوبی که انجام می‌دهد کار بد قبلی و آثارش را از بین خواهد برد. در نتیجه در پایان هر روز در پرونده‌اش تنها کار خوب یا کار بد باقی خواهد ماند. در آخر عمرش نیز چنین خواهد بود، یعنی حاصل این تأثیر و تأثرها باقی ماندن تنها کار خوب یا بد در نامه اعمال انسان خواهد بود. بنابراین همیشه در اثر کسر و انکسار اعمال در نامه عمل انسان تنها یک کار خوب یا یک کار بد باقی می ماند. گروه دیگری از متکلمین اهل تسنن معتقدند که تأثیر اعمال بر هم به صورت کسر و انکسار ساده نیست، چون همه اعمال در یک رتبه و دارای تأثیرات یکسان نیستند. برای این کسر و انکسار باید ارزش هر کاری را سنجید و به مقدار ارزش واقعی هر عمل تأثیر آن را محاسبه کرد. مثلا وقتی انسان کار خوبی انجام داد، باید دید ارزش آن کار و مقدار تأثیر آن بر جبران گناهان چقدر است. در مقابل اعمال بدی که مرتکب شده چه مقدار است و برای از بین بردن آن چقدر اعمال نیک لازم است. بنابراین در مدت عمر انسان تمام اعمال خوب و بد انسان کسر و انکسار می شود و بسته به مقدار ارزش و تأثیر هر کدام در آخر کار هر کدام که سنگین تر باشد همان باقی خواهد ماند. در روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما گزارش شده، هیچ کدام از این دو نظر به طور کلی تایید نشده است. از بیانات حضرات ائمه معصوم علیهم السلام چنین استفاده می شود که هر عملی توان تأثیر در هر عمل دیگری را ندارد، آن هم به هر دو صورتی که در کلمات علمای اهل سنت بیان شد، بلکه هر عملی تنها توان تأثیر در اعمال خاصی را دارد. مثلا منت گذاشتن بر سر کسانی که انسان به آنها کمک کرده است باعث از بین رفتن همان عمل خیری می شود که در حق آن فرد انجام داده است، نه اعمال دیگر. بنابراین اگر این فرد خیر و منتگزار دارای انفاقات دیگری به دیگر انسانهایی است که بر سر آنها منت نگذاشته است، یا اعمال صالحی دیگری نظیر نماز، روزه، حج و مانند آن نیز دارد، هیچ کدام از این اعمال آسیب نخواهد دید. همچنین از روایات استفاده می شود که بعضی اعمال بد چند نوع از کارهای خوب را بی اثر می کنند یا مانع قبولی آنها می شوند. مثلا اثر عمل زشت شرب خمر آن است که تا 40 روز نماز انسان پذیرفته نمی شود. علی ظاهر نماز یک عبادت است و شرب خمر عملی است بی ارتباط با آن. اما این گناه موجب ایجاد نوعی ظلمت و تاریکی در روح انسان می شود که تا 40 روز عبادات را فاسد و بی اثر می کند. درست مانند سم، آلودگی و زهری که در جسم انسان اثری پایدار باقی می گذارد. همچنین نوع سومی از اعمال وجود دارد که اثرش از بین رفتن تمام اعمالی است که انسان در طول عمر طولانیش انجام داده است. یکی از مواردی که همه علمای بزرگ اسلام و متکلمان بر آن اتفاق دارند، کفر و ارتداد بعد از ایمان است که تمام اعمال خیر گذشته را نابود می کند. یعنی اگر کسی در دارالاسلام زندگی می کند و پدر و مادرش مسلمان بودند و در فضایی می زیسته که زمینه یادگیری اسلام و اعتقادات و احکام اسلامی برایش مهیا بوده و احکام اسلام را یاد گرفته و مدتی نیز به آن عمل کرده است، حال به دلایلی که عمدتاً دلایل روانی یعنی انگیزه های شخصی است مرتد شود و از معتقداتش دست بردارد، خداوند به هیچ وجه از چنین کسی نمی گذرد. به حکم خداوند ارتداد تمام اعمالش را از بین می برد، حال چه عبادتش یک ساله باشد چه صد ساله. انگیزه های شخصی این گونه افراد عبارت است از تمتعات و لذت های زودگذر که بر اثر تطمیع های شیطانی و خواهش های نفسانی آنها را به زانو در می آورد. زمینه های خانوادگی فقر یا حتی غنا، شرکت در برخی محافل و مجالس، مجالست و همنشینی با منحرفان اعتقادی و اخلاقی، متصل شدن به برخی شبکه های بین المللی، وعده های فریبنده و ظواهر دلفریب، لذت های جنسی و دلبستگی های زیاد باعث می شود انسان از معتقدات و ارزش های خود فاصله گیرد و در دام آنها گرفتار شود. این وسوسه ها در موارد بسیاری سراغ کسانی می رود که در خانواده های بسیار خوب و متدین متولد و تربیت شدند و آنها را اسیر می کند. گاه کار به جایی ختم می شود که برخی مسلمانان بعد از ارتداد خود مبلغ یک فرقه دیگر می شوند. تمام این مسائل و امور دیگر در این زمینه واقعیاتی است که همکنون در جامعه اسلامی ما رخ می‌دهد. کفر و ارتداد این افراد چونان کبریتی است که به انبار باروت زده شود.
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ.
طبیعی است که خداوند از چنین انسانی نخواهد گذشت. البته حساب این گروه که بر اثر کفران نعمت دین در این ورطه خطرناک گرفتار می شوند از کسانی که از اسلام و احکام اسلامی محرومند و در دیار کفر زندگی می کنند کاملا جداست. آنها مستضعفانی هستند که خداوند بر اساس حکمت و عدالتش برنامه دیگری برای آنها در نظر گرفته است. بنابراین برخی عملها چون این ظرفیتی دارند که انسان را یک باره از صراط مستقیم باز دارند و تمام سرمایه معنوی او را از وی بگیرند. در قرآن کریم بعضن به این موارد اشاره شده است. مثلا نوع آداب مؤمنین در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارای چنان اهمیتی است که اگر انسان آن را مراعات نکند ممکن است گرفتار چنین مکافاتی شود. خداوند سبحان برای وجود نازنین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چندان ارزش قائل شده است که به عزت ایشان را منتی بر مؤمنین دانسته است.
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم.
به یقین خداوند بر مؤمنان منت نهاد که پیامبری از خودشان در میانشان برانگیخت. همچنین همه ائمه معصوم و اهل بیت علیهم السلام دارای چنین موقعیتی هستند. در زیارت شریف جامعه کبیره در این باره چنین می‌خوانیم: خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین حتی من علینا بکم. خداوند شما را انواری آفرید و سپس شما را در اطراف عرش خود قرار داد تا زمانی که این منت را بر ما گذاشت که شما را در این عالم هادی و راهنمای ما قرار داد. به یمن و برکت وجود آن بزرگواران همه عالم رزق و روزی می‌خورند. عزیزانی که هدایت و راهنمایی همه ابنای بشر از ابتدای بعثت بلکه به یک معنا از آغاز آفرینش تا قیامت به برکت وجودشان انجام گرفته است. کسانی که بی وجودشان همه ما در جهل و بیخبری غرق بودیم و راهی برای نجات نمی‌یافتیم. خداوند به این طریق هدایت و راهنمایی انسان را به دست عزیزترین بندگانش سپرده است. در مقابل مردم در حق این ولی نعمتان خود چه جفاها که مرتکب نشدند. به همین جهت خداوند برای انبیا، اولیا و خاصان درگاهش حریمی ویژه قرار داده است و برای کسانی که آن را پاس ندارند و به آن تجاوز و تعدی کنند مجازات سنگینی در نظر گرفته است. مثلا خداوند خطاب به بنی اسرائیل که در ظاهر به قتل پیامبری دست نزده بودند می‌فرماید: فلم تقتلون انبیاء الله، چرا دست به کشتار پیامبران الهی می‌زنید؟ در این آیه خداوند به آنها نمی‌فرماید لم قتلتم، چرا کشتید، بلکه می‌فرماید چرا می‌کشید، یعنی گویی بنی اسرائیل هنوز مشغول قتل انبیای الهی اند. چرا قرآن این تعبیر را آورده و چنین نسبتی به بنی اسرائیل داده است؟ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام پاسخ این سؤال را در نهج البلاغه بیان فرمودند. حضرت درباره کسانی که هم فکر و هم رأی با دیگران هستند می‌فرمایند: الرازی به فعل قوم کداخل فیه معهم و علا کل داخل فی باطل اسمان، اسم العمل به و اسم الرضا به. کسی که به کار قومی راضی باشد چونان کسی است که با آنان بوده است و هر کس که به باطلی روی آورد دو گناه بر عهده وی باشد، گناه کردار باطل و گناه خوشنودی به کار باطل. عمل ناپسند و شنیع پیامبرکشی چندان زشت و نارواست که خداوند آن را به تمام قوم بنی اسرائیل نسبت داده است، چون پیشینیان آنها به بزرگترین نعمتهای الهی یعنی وجود انبیای الهی جسارت کردند و حریم آنها را حفظ نکردند و پسینیان به کار پیشینیان رضایت داشتند. مقامی ویژه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام. در این میان حساب پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرانقدرشان بسیار ویژه و از بقیه حتی از بزرگترین انبیای الهی جداست، چون آنها گل سرسبد آفرینش هستند. خداوند به جهت روشن ساختن قدر و منزلت آن بزرگواران و برای اینکه ما به این خانواده گرانقدر بیشتر توجه داشته باشیم و از نعمت وجود آنها بیشتر بهره ببریم، امتیازاتی برای این خانواده قرار داده است، مانند حکم خمس، احترام به سادات و ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و درود و صلوات بر آنها. خداوند متعال در ابتدای سوره مبارکی حجرات برخی از امتیازات پیامبر بزرگوارش را به مسلمانان و مؤمنان گوشزد کرده است. از جمله امتیازاتی که خداوند برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قائل شده این است که بر مسلمانان لازم است تا در حضور ایشان نهایت ادب را رعایت کنند و هیچگاه در هیچ امری بر ایشان پیشی نگیرند، به ایشان جسارت و بی احترامی نکنند. هر جا که حضرت حضور دارند صدای هیچ کس از صدای مبارک ایشان بلندتر نباشد و نزد ایشان با صدای بلند سخن نگویند. نهایت بی‌ادبی است که پشت در خانه حضرت بروند و ایشان را با صدای بلند و مانند دیگران به اسم صدا بزنند. خداوند به این بی‌ادبان نهیب زده و آنها را بی‌خرد نامیده است. خداوند به این گروه از مسلمانان پیشنهاد می‌کند صبر کنند و منتظر خروج حضرت از منزل باشند. اگر این کار را به احترام ایشان انجام دهند، مشمول عفو و بخشش و رحمت واسعه الهی خواهند شد. در مقابل، خداوند کسانی را که صدایشان را در قبال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پایین می آوردند و با اکرام و احترام زیاد با ایشان سخن می گفتند و ایشان را با القاب و کنیه صدا می زدند ستایش می کند و آنها را اهل تقوا و مشمول بخشش الهی و پاداش عظیم می داند. منزلت و جایگاه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در پیشگاه خداوند متعال چندان بلند مرتبه و عظیم است که در این آیات شریفه تصریح شده است اگر مسلمانان نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ادب و احترام را رعایت نکنند، اولا این رفتار نشانه بیخردی و بیادبی آنان است و ثانیاً باعث هبط و از بین رفتن اعمال، دوری از رحمت الهی و محرومیت آنها از غفران و بخشش الهی خواهد شد. شاید در بد و امر بالا و پایین و کوتاه و بلند شدن صدای انسان در برخورد با دیگران چندان بد به نظر نیاید و جسارت و فحاشی تلقی نشود، ولی قرآن کریم از اهمیت زیاد همین برخوردهای اخلاقی ساده خبر داده و پرده از اسرار آن برداشته و بیان کرده است که این رفتارهای اخلاقی به ظاهر ساده ولی ناپسند پیامدهای بسیار تلخ دنیوی و اخروی دارد. یکی از این رفتارها تمام هستی انسان را برباد می دهد. در این آیات و تعابیر قرآنی سخن از ناسزاگویی و فحاشی نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه حتی رفتارهای بی‌ادبانه و خارج از نزاکت و بی احترامی نسبت به ایشان هم نهی و مذمت شده است. ظرافت بیانات قرآنی در این آیات به خوبی پیداست. این گونه برخورد قرآنی نوعی پیشگیری از بروز چنین رفتارهای احتمالی بوده و برای دیگران نیز مایه تنبه است. از این قانون تربیتی و اخلاقی قرآن می توان استفاده کرد که ممکن است یک کار و رفتار پسندیده به ظاهر ساده دارای آثار و برکات بسیاری باشد. مثلا یک قطره اشک در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام که نشانی محبت و ارتباط قلبی با آن عزیز و جد بزرگوارش باشد دارای چنان برکتی است که با سالیان سال عبادت قابل مقایسه نیست، چرا که پیامش محبت، اکرام و احترام به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامی ایشان علیهم السلام است. همچنان که فریاد زدن در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارای اثری چون ارتداد است و باعث هبط اعمال می شود، برکات فوق‌العاده‌ای که برای قطره‌ای اشک در رسای حضرت سید الشهدا علیه السلام برمی شمارند استبعادی ندارد. این امور ما را متوجه این حقیقت خواهد کرد که ملاک‌هایی که ما برای ارزشیابی نزد خود معتبر می دانیم چندان مقرون به واقعیت نیست، بلکه برای تعیین معیار و ملاک ارزیابی اعمال، رفتار و نیاتمان بناچار باید متواضعانه تسلیم قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشیم. از آیات قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام میتوان فی الجمله بهره برد که برخی اعمال موجب هبط برخی اعمال دیگر و آثار آنها میشود، اما برای ما روشن نیست که طرفین این تعامل و تأثیر و تأثر چه اعمالی هستند. گو این که این قاعده کلی بیان شده است که ان الحسنات یذهبن السیئات. با این حال اولا درباره همه اعمال به روشنی بیان نشده است و ثانیا میزان و مقدار آثار و پیامدهای هر عملی نیز روشن نیست. حقیقت این امور از ما پوشیده است. تنها با مراجعه به آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام گوشه هایی از این حقایق برای برخی مکشوف می گردد. البته قدر متیقنها روشن است. از برخی اعمال در این منابع اسم برده شده و آثار آن نیز بیان شده است. مثلا فرمودند
و اقیم الصلاة طرف این نهار و زلفا من اللیل این الحسنات یذهبن السیئات.
نماز را در دو طرف روز و پاسی از شب برپای دارید، به یقین اعمال نیک پاک کننده اعمال بد است. ظاهراً اقامه فریضه با اهمیت نماز از جمله قدر متیقنهای این قاعده کلی است. به همین جهت ائمه معصوم علیهم السلام توصیه فرمودند که اگر به هر دلیل به گناهی مبتلا شدید، سعی کنید بعد از ارتکاب گناه دو رکعت نماز بخوانید تا نورانیت نماز دل تاریک انسان را روشن و زمینه توبه را برای شما فراهم کند. شاید انسان چنان از نورانیت نماز بهره ببرد که متوجه حضور خداوند شود و از کار زشتش خجالت زده شود. اگر این اتفاق برای انسان افتاد، توبه حقیقی محقق شده است. کفا بالندم توبه. بنابراین برخی اعمال انسان چنان تأثیر مثبتی دارد که از برکت آنها سیئات و گناهان انسان از بین می رود، بلکه بالاتر از این گاه خداوند برای برخی اعمال تأثیر و برکت بیشتری قرار می دهد و با انجام آن همان گناهانش به احسان تبدیل می شود.
الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما.
مگر کسی که به سوی خدا بازگردد و مؤمن شود و اعمال شایسته انجام دهد، در نتیجه خداوند بدیهاشان را به نیکی تبدیل می کند و خداوند آمرزنده مهربان است. باز هم حقیقت امر بر ما پوشیده است. فهم این که حسنات از بین برنده سیئات است سخت بود، ولی تا حدی تصورش راحت تر می نمود. با این حال حقیقتا نمی دانیم تبدیل سیئات به حسنات یعنی چه؟ برخی مفسران گفتند منظور این است که با توبه حقیقی گناهان موجود در نامه اعمالی که پر از گناه است پاک می شود، آنگاه خود توبه به عنوان عمل صالح نوشته می شود. بعضی دیگر از مفسران تفسیرهای دیگری کردند. به هر حال روشن است که اگر انسان تسلیم خداوند شود، بندگی را بفهمد و بندگی کند، آنقدر عزیز می شود که خدا اشتباه ها و لغزش هایش را مقدمه و وسیلهی برای کارهای خوب قرار می دهد و به این معنا آنها را به خوبی ها تبدیل می کند. از خداوند چه چیزی درخواست کنیم؟ امام سجاد علیه السلام در ادامه دعا سه مطلب مهم را از خداوند متعال تقاضا می کند. تقاضای اول مربوط به گذشته است.
و ان نتقرب الیک فی من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا به من الذنوب و تعصمنا فی
بما توفیق ده تا در این ماه مبارک رمضان با انجام اعمال پاک و درستی که ما را از گناهان و خطاهای گذشته پاک می کند به سوی تو تقرب پیدا کنیم. یعنی خداوند به ما توفیق انجام کارهایی دهد که اولا خود کار خوب و مرضی او باشد، ثانیا دارای آثار و برکات خوبی برای ما باشد، ثالثا کارهایی باشد که بدیهای ما را نیز به نیکی تبدیل کند. لازمی این فراز از دعا در صورت استجابت موفقیت در انجام اعمالی است که همه گناهان گذشته پاک شود. پس هنوز آینده انسان در خطر است. برای حفاظت و حراست از آینده چه باید کرد؟ به همین جهت حضرت در این بخش تقاضای دومی دارند که اشاره‌ای به این مطلب است. تقاضای دوم این است که
و تعصمنا فیه مما نستأنف من العیوب،
در این ماه مبارک به ما توفیق انجام اعمالی ده که به برکت آن ما را از هر نوع آلودگی حفظ کند، به گونه ای که دیگر به سراغ عیوب و گناهان نرویم. یعنی این اعمال دارای نورانیتی باشد و چنان روح ما را منور کند و زمینه ای در آن فراهم آورد که مانع آلوده شدن ما به گناهان در آینده گردد. خداوند به ما توفیقی دهد تا در ماه مبارک رمضان کاری کنیم که بعد از این و در آینده بیمه باشیم و گناهان پاک شده را تکرار نکنیم. تقاضای سوم امام علیه السلام بسیار مهم و متعالی است.
حتی لا یورد علیک احد من ملائکتک الا دون ما نورد من ابواب الطاعت لک و انواع القربت الک. اللهم انی
پروردگارا به ما توفیق ده تا در این ماه مبارک آنقدر اعمال پاک و صحیح را نزد تو آریم تا آنچه ملائکی تو از طاعت و موجبات قرب به حق نزد تو می آورند از آنچه ما می آوریم کمتر باشد. ایشان در این فراز از خداوند متعال تقاضای امری را دارند که شاید تصورش در بدو امر برای ما مشکل باشد. حضرت تقاضا می کنند که پروردگارا به ما توفیق انجام کارهایی را ده که هیچ ملکی از ملائکی تو آن را انجام نداده است. در این ماه مبارک به من توفیق ده تا عباداتم طوری باشد که ارزش کار فرشتگان هم به اندازه آن نباشد. شکی نیست که درخواست چنین امور مشکل و به ظاهر غیر ممکنی اگر از طرف امثال ما باشد شاید قدری بچگانه، بلند پروازانه و غیر ممکن بنمایاند. این کلام از شخصیتی است که ولی خداست و بر همه حقایق عالم احاطه دارد، پس می داند که این کار شدنی است. یعنی اگر انسان از خدا بخواهد، خدا هم توفیقش را به او بدهد و او هم قدر نعمتهای خدا را بداند، به جایی خواهد رسید که هیچ فرشته ای را به آن مقام راهی نیست. یعنی آن نقطه اوج بعد از انجام اعمال پاک و پاک شدن گذشته و مصون شدن از آلودگی های آینده که همه به مدد و یاری حضرت حق میسور است، مقام ما نیز به درجه ای صعود می کند که نه تنها از سایر مردم بلکه از ملائکی الهی نیز فراتر رود. زهی سعادت. البته شاید احتمال دیگری نیز در بیان امام علیه السلام باشد و آن اینکه منظور از ملائکه همه ملائکه نباشد، بلکه مقصود ملائکه‌ای است که ثبت کننده و گزارشگر اعمال دیگرانند. یعنی به ما توفیق ده تا عمل ما طوری باشد که در نامه اعمالی که ملائکه آن را می نویسند بهتر از عمل من نباشد. بنابراین مقصود حضرت اعمال دیگر انسان هاست، نه عبادات ملائکه. روشن است که این احتمال نه با ظاهر لفظ سازگار است و نه با سیاق کلام. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.